عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا راست حمد و پسندیدگی، جزو را نشاید پرستندگی. سلام به شما گرامیان و مشتاقان علوم و معارف اسلامی. خدای پاک و بی انباز را سپاس می‌گوییم که توفیق من داد با 29 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما باشیم. همراهیتان را با این برنامه ارج می نهیم. گرامیان، در بررسی تاریخ حدیث به عصر امام حسن و امام حسین علیهم السلام رسیدیم. اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانه ایشان سبب محجوریت سیاسی و فرهنگی آن بزرگواران شده بود. توده مردم در این زمان تابع فرهنگ حکومتی بودند. بدین علت حتی پرسش‌های فقهی و حدیثی خود را با امثال عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمرو ابن عاص، ابو هریره و عایشه طرح می‌کردند و از اهل بیت پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین دوری می‌گزیدند. تبلیغات مغرضانه معاویه، توطئه‌های طرفداران بنی امیه و روی نیاوردن مردم به حسنین علیهم السلام سبب شد تا احادیث به جا مانده از آن دو بزرگوار بسیار محدود باشد. صحاح سته، 6 کتاب مهم حدیثی اهل سنت، حتی به عدد انگشتان دست نیز از امام حسن و امام حسین علیهم السلام روایت نقل نکردند. گذشته از توطئه‌های امویان و توده مردم تحت تأثیر آنها، کمکاری شدید شیعیان در فراگیری معارف الهی از امامان نیز در خور توجه است. این کمکاری به سبب پیدایش فضای رعب و وحشت و خفقان زمان معاویه است که کسی را جرأت حضور نزد آن دو امام بزرگوار و پرسش از ایشان نبوده است. از دیگر دلیل‌های مراجعه اندک شیعیان به ائمه علیهم السلام در این عصر، دوری راه آنان تا مدینه بوده است، زیرا امامان در مدینه حضور داشتند و محل اقامت اکثر شیعیان کوفه و یمن بود. بنابراین مهمترین ویژگی حدیث در دوران 20 ساله امامت امام دوم و سوم محدود و معدود بودن احادیث ایشان است. برای مثال، مجموع احادیثی که از امام حسین علیه السلام در تمام کتاب‌های تاریخی، ادبی، تفسیری، حدیثی و ادعیه قبل از نهضت عاشورا در دست است، کمتر از 250 مورد است. البته پس از سال 60 هجری و مرگ معاویه، قیام امام حسین علیه السلام آغاز می‌شود و در دوران 6 ماه قیام ایشان، احادیث و گزارش‌های فراوانی در کتاب‌های حدیثی و تاریخی وجود دارد. گفتنیست احادیث نقل شده از امام حسن علیه السلام نیز از نظر تعداد با روایات امام حسین علیه السلام حدوداً برابر است. سخنان حجت الاسلام و المسلمین سبحان نیا در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در برنامه قبل درباره فضای اجتماعی سیاسی زمان امام حسن مجتبی علیه السلام مطالبی عرض کردم تا بتوان در آن فضا جایگاه حدیث رو بهتر ترسیم کرد. در وقتی که معاویه و حکام بنی امیه با مکر و حیله و با نشر دروغها جایگاه ائمه شیعه رو مورد حمله قرار دادند و در ذهن مردمان ساده این جایگاه رو به زعم خودشون تخریب کردند و در کنار آن با تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت مردم و علاقمندان را از مراجعه به امامان شیعه ترساندند و پرهیز دادند، نتیجه آن شد که در مجموعه احادیث شیعه احادیث امام حسن مجتبی و همچنین احادیث امام حسین علیه السلام حجم بالایی نداشته باشد. قلت و کمی احادیث این دو امام به گونه است که در مجموعه موضوعات علمی، تفسیری، تاریخی از هر یک از این دو امام کمتر از 250 حدیث به ما رسیده، در حالی که فقط احادیث امام صادق علیه السلام بیش از هزاران حدیث هست. بنابراین اون فضای تیره و تار و اختناق‌آلود باعث شد نشر احادیث این دو امام کم باشه و این کمی را بزرگان از اهل سنت و مؤلفان آنها، صاحبان کتب حدیثی آنها دامن زدند و حتی برخی هیچ حدیثی از آن دو امام نقل نکردند. کتاب‌های صحیح بخاری و صحیح مسلم که دو کتاب برتر حدیثی نزد سنیان هست، از این دو امام بزرگوار که در طبقه صحابه پیامبر می گنجند اگرچه جزء صحابه خردسال بودند، از این دو امام بزرگوار که به علم و دانایی و پارسایی و وارستگی مشهور و معروف بودند، هیچ حدیثی از این دو امام نقل نکنند و در مجموعه کتب ششگانه اهل سنت تعداد احادیث این دو امام از انگشتان دو دست نیز کمتر است. این از حجم و تعداد احادیث این دو امام. و اما در شیوه های نشر حدیث از این دو امام، این قالب ها و شیوه ها بیشتر دیده شده و گزارش شده. در همین احادیث اندک شیوه های احتجاج، موعظه، دعاها و مباحث اخلاقی و همچنین مباحث حماسی دیده می شود. احتجاج ها بیشتر به امام حسن مجتبی علیه السلام اختصاص دارد که مرحوم طبرسی در کتاب الاحتجاج بخش قابل توجهی از اونها رو جمع‌آوری کرد. امام مجتبی علیه السلام در اون فضای تیره و تار برای خونسا کردن نیرنگ‌های دشمنان قهار خودشون و برای خونسا کردن توطئه تخریب شخصیت شیعیان و امامانشون در مواردی که پیش می آمده با مخالفان بحث می کردن، مناظره می کردن، احتجاج می کردن، در حقیقت دلیل می آوردن برای نشان دادن که آنها در اشتباه هستند و امامان شیعه چه جایگاهی دارند و شیعیان چه صحبتی و چه مطالبی دارند. این مجموعه سخنان رو در قالب احتجاج ها می توانیم بگنجانیم که عرض کردم در کتاب احتجاج طبرسی جمع آوری شده. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا بخشی از احادیث امام مجتبی علیه السلام احادیث اخلاقی آن بزرگوار است که در قالب نصیحت و موعظه بیان فرمودند. همانطور که عرض شد، اگرچه این احادیث زیاد نیستند اما بسیار زیبا هستند. در یکی از این احادیث امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرماید: آن کس که تسلیم خواست خدا باشد، هیچگاه آرزویی جز آن وضعی که خدا برایش خواسته نکند. در حدیثی دیگر از امام مجتبی علیه السلام پرسیده شد قناع و بی‌نیازی در چیست؟ حضرت فرمود قناعت نفس به روزی تعیین شده هرچند اندک باشد. پرسیده شد فقر چیست؟ حضرت فرمود حرص بسیار به هر چیز. حرص ورزیدن رو مصداقی یا نمونه‌ای از فقر دانستند. این گونه روایت های اخلاقی است که در میراث حدیثی امام مجتبی علیه السلام دیده می شود. در حدیث دیگری که باز بسیار زیباست، این حدیث در احادیث مسلسل به اصطلاح می گنجد، امام مجتبی علیه السلام می فرماید ان احسن الحسن الخلق الحسن، یکی از زیباترین زیبایی ها، نیکوترین نیکویی ها، خلق و خوی نیکوست، اخلاق نیکوست.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي.
از امام حسین علیه السلام نیز احادیثی هرچند کم شمار به ما رسیده که بیشتر این احادیث رو میتوان در مواعظ اخلاقی، دعاها و احادیث حماسی دسته‌بندی کرد. موعظه های اخلاقی امام حسین علیه السلام نیز مانند احادیث برادرشون امام حسن علیه السلام کم ولی بسیار زیبا هستند. نمونه از این احادیث رو خدمت شما بزرگواران قرائت میکنم. از امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمودند از هر عملی که موجب عذرخواهی است خودداری کن، چرا که مؤمن نه بدی میکند و نه عذرخواهی، ولی منافق پیوسته بدی میکند و سپس عذرخواهی. این یک نمونه از احادیث اخلاقی امام حسین علیه السلام است. در دسته دیگر از احادیثی که از امام علیه السلام به ما رسیده، دعاها و مناجاتهای زیبای امام حسین علیه السلام هست که الحمدلله بزرگواران و شنوندگان عزیز ما توفیق هر ساله دعای عرفه رو دارند. دعای عرفه معروفترین دعا و نیایش امام حسین علیه السلام و یکی از زیباترین دعاهای شیعیان هست که امام خمینی رضوان الله علیه در وصیت‌نامه سیاسی الهی خودشون اون رو از افتخارات شیعه برشمردن. در هر صورت دعاهای امام حسین علیه السلام نیز اگرچه کم شمار اما بسیار پربار است. بخش سوم سخنان جناب حسین ابن علی علیه السلام احادیث حماسی ایشان هست. به ویژه این احادیث در ماه‌های پایانی عمر شریف سید الشهدا علیه السلام پس از آغاز نهضت امام حسین علیه السلام بیشتر این احادیث از آن حضرت صادر شده. امام علیه السلام پس از مرگ معاویه و فشار یزید برای بیعت گرفتن قیام خود را آغاز کردند و چون بنا داشتند که چهره زشت حکام بنی امیه رو به همه نشان بدهند، لذا از بهترین فرصت‌های اجتماعی، از اجتماعات مسلمان‌ها، از تجمع‌های مسلمان‌ها استفاده می‌کردند و در سخنانی که حالت خطبه‌گونه داشت با بیان‌های حماسی ظلم و جور و تعدی بنی امیه رو به شیعیان و مسلمان‌ها نشان می‌دادند و قیام خودشون رو، هدفش رو، راهش رو و پیامش رو ترسیم می‌فرمودند. این سخنانی که الحمدلله ما شیعیان به اونها انس داریم و خیلی‌هاش رو شنیدیم و به اونها افتخار می‌کنیم، مجموعه سخنانی است که در احادیث حماسی حضرت می‌گنجد. این حدیث معروفی که از سید الشهدا رسیده است که می‌فرماید انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی، از مشهورترین این احادیث حماسی است. می‌فرماید من نه از روی خودخواهی و خوشگذرانی و نه برای فساد و ستمگری از مدینه خارج می‌شوم، بلکه هدفم از این سفر امر به معروف و نهی از منکر و خواستم از این حرکت اصلاح مفاسد امت و احیاء سنت و قانون جدم رسول خدا و پدرم است. در احادیث دیگر و در جملات دیگر سخنان حماسی امام حسین علیه السلام بیان شده. آن حدیث معروف هیهات من نزله یا حدیثی که می‌فرماید یا شیعت آل ابی سفیان اللم یکل لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیاکم از این جمله است. وای بر شما ای پیروان خاندان ابو سفیان، اگر دین ندارید و از روز قیامت نمی ترسید لااقل در دنیای خود آزاده باشید. یا حدیثی که می فرماید الموت خیر من رکوب العاری والعار اولا من دخول الناری. این مجموعه احادیث امام حسین علیه السلام است که عرض کردم کم ولی بسیار ارزشمند و پرشمار است. انشاءالله در برنامه دیگر به میراث حدیثی امام سجاد علیه السلام شما بزرگواران رو مهمان خواهم ساخت.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
چشمهای جاری.
همچنان از رادیو معارف با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شماییم. در بخش میراث مکتوب سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلامعلی را در ادامه معرفی کتاب کمال الدین اثر مرحوم شیخ صدوق میشنوید.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در برنامه قبل مباحثی را درباره کتاب کمال الدین و تمام النعمه جناب شیخ صدوق تقدیم شما شنوندگان عزیز نمودیم. بحثی را که در این برنامه بیان خواهیم کرد درباره نام کتاب و محتوای کتاب کمال الدین هست. نام کتاب اون گونه که در کتاب‌های رجالی ما مانند رجال نجاشی و کتاب الفهرست طوسی دیده میشه، نامی با عنوان کتاب کمال الدین و تمام النعمه در لیست آثار شیخ صدوق دیده نمیشه و همچنین خود شیخ صدوق هم در مقدمه طولانی کتاب خودش نامی رو برای این کتاب یاد نکرده. اما هم نجاشی هم شیخ طوسی که دو نویسنده بزرگ قرن پنجم هستند، در فهرست آثار شیخ صدوق نام کتابی رو بردند با عنوان الغیبه یا کتاب بزرگ الغیبه، که این کتاب احتمال قوی همین اثر نفیسی هست که امروز ما با عنوان کمال الدین می شناسیم. البته خود شیخ صدوق در دیگر آثار خودش مثل کتاب علل الشرایع بعضی وقتا روایت هایی رو که بیان میکنه میگه که ما تو همین موضوع کتابی دیگه داریم با عنوان کتاب کمال الدین و تمام النعمه فی اثبات الغیبه و کشف الحیره، هر کسی میخواد بره به اون کتاب مراجعه بکنه. معلوم میشه که در نزد خود شیخ صدوق این کتاب کتاب کمال الدین بوده، هرچند در مقدمه یادی از این نام نکرده. اما محتوای این کتاب جناب شیخ صدوق با یک مقدمه بسیار دراز دامن و طولانی بحث خودش رو آغاز میکنه. این مقدمه طولانی منبع خوبی هست برای ما که اطلاعاتی رو درباره نویسندگان و آثار و مشکلاتی که در قرن چهارم و پیش از اون وجود داشته به دست بیاریم. جناب شیخ صدوق در این مقدمه طولانی که 126 صفحه به طول کشیده مطالبی رو بیان کرده که می توانیم به این عناوین اشاره بکنیم. یکی درباره جایگاه خلیفه بحث کرده، وجوب اطاعت از خلیفه، وجوب عصمت امام، اسرار فرمان الهی به ملائکه در سجود به آدم، وجوب شناخت امام مهدی، اثبات غیبت و نظایر اینها رو با قلم شیوای خودشون بیان کرده. بعد در همون مقدمه به آرای فرقه های باطل غیر امامیه پرداختن. از مهمترین نکاتی که در مقدمه میتونیم بهش اشاره بکنیم بحث اختلافات موجود در امر غیبت امام عصر هست که به صورت مستند ایشون اینها رو بیان کردن. یکی دیگه از ویژگی های مقدمه اینه که چند کتاب از کتاب‌های برخی از دانشمندان اون زمان رو به صورت کامل آوردن یا بخش‌هایی از اونها رو آوردن و امروز اون کتاب‌ها در اختیار ما نیست و از همین راه مقدمه میتونیم به اونها دستیابی پیدا بکنیم. مثلا کتاب‌های ابن قیبر رو بیان کردن که ایشون یک دانشمند و متکلم شیعی هستش که در سال‌های نخست غیبت امام زمان میزیسته، یا کتاب التنبیه ابو سهل نوبختی دانشمند و متکلم شیعی رو در مقدمه بیان کردن، البته به صورت کامل نیست، بخشهایی از اون را آوردن، و همچنین پاسخهایی از مخالفین مباحث مهدویت از فرقه‌های زیدیه و غیره رو در همون مقدمه بیان کردن. پس مقدمه کتاب بسیار ارزشمند است. در متن کتاب هم این ارزشمندی به وفور مشاهده میشه، چه اینکه ایشون به فرموده امام عصر به غیبت‌های پیامبران پیشین اشاره کرده. در واقع هفت باب نخست کتاب رو روایت‌هایی رو آورده که غیبت پیامبرانی مانند ادریس، نوح، صالح، ابراهیم، یوسف و موسی رو برای خواننده تبیین کرده. از این جهت میتونیم ما به طور کلی کتاب رو در چند بخش تقسیم بکنیم. بخش اول ارائه شواهد تاریخی از امتهای پیشین بر وقوع غیبت هست. این بخش اول بیشتر ابواب 20 گانه نخست این کتاب تقریبا همین موارد رو داره بیان میکنه. بخش دوم در کتاب کمال الدین اشاره به قواعد بنیادی و باورهای اصلی امامیه است. مثلا باب 40، باب 28، باب 22، باب 21 و دیگر ابوابی که این باورهای اصلی امامیه رو برای خواننده بیان میکنه. بخش سوم کتاب روایاتی است که مستقیما درباره امام عصر و غیبت ایشان از اهل بیت علیهم السلام صادر شده. این بخش هم در چند دسته قابل مطالعه است. مثلا دسته اول حتمیت غیبت است. ما پیشگویی هایی رو از معصومین داریم که حتما غیبت رخ خواهد داد. دسته دوم در بخش سوم مسائلی هست پیرامون شخصیت قائم علیه السلام و ظهور ایشان، مثل ولادت، کسانی که خدمت امام زمان رسیدن و امام رو مشاهده کردند. میتونیم ابواب 41، 39 تا 43 رو به همین دسته اختصاص بدیم. دسته سوم از این بخش اون روایاتی هست که مطالبی رو در اثبات وجود امام عصر بیان میکنه. به طور کلی این مباحث رو تقدیم خواننده‌اش میکنه و خواننده کتاب کمال‌الدین هم اطمینان پیدا میکنه که امام عصری متولد شده و این امام عصر در پس پرده هست و غیبت از چه زمانی شروع شده و این غیبت ها چند نوع بوده، هم به صورت کلامی یعنی به صورت بحث و نظر در مقدمه این مطالب رو بیان کرده و هم به صورت نقلی در روایت هایی که در متن کتاب آورده این مباحث رو مطرح کرده. کتاب کمال‌الدین و تمام النعمه اثر جناب شیخ صدوق از بهترین منابع در موضوع مهدویت است و امروزه اگر کسی بخواهد در مباحث مهدویت سخنی بگوید یا قلمی بزند، ناگزیر است که به این کتاب مراجعه بکنه، چه اینکه یک منبع بسیار مهم و ارزشمند در موضوع مهدویت و به ویژه در بحث غیبت و غیبت امام عصر علیه السلام این کتاب هستش. امیدواریم که شما شنوندگان از این کتاب بهره وافر رو ببرید.
و نهمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را شنیدید. امیدواریم توانسته باشیم رضایت خاطرتان را فراهم آوریم. با سپاس از همراهیتان، همگی شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم.
سجيتكم الكرام.